ساعت 8 شب به وقت ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نیروهای ویژه پلیس فرانسه در شمال پاریس مستقر شدند. آمریکا 15 پایگاه نظامیش را در غرب اروپا واگذار خواهد کرد. با وجود نظر دیوان عالی کشور، حکم 10 سال زندان امید کوکبی بار دیگر تایید شد. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. به دنبال مشاهده 2 مظنون اصلی حملات مسلحانه فرانسه در منطقه در شمال پاریس، نیروهای ویژه پلیس فرانسه با حمایت هلیکوپترها بعد از ظهر پنجشنبه در این منطقه مستقر شدند. گزارش شده که 2 برادر مظنون این حادثه حوالی ظهر پنجشنبه در یک پمپ بنزین در شمال پاریس دیده شدند. آنها با تهدید اسلحه اقدام به دزدیدن سوخت و غذا کردند. به دنبال این گزارش ها پلیس با اعزام نیروهای ویژه به محل، همچنین ورودی های شهر پاریس را به کنترل خود درآورده است. همزمان پلیس فرانسه گفته که از خودروهای به جا مانده از این مظنونان در محل حادثه روز چهارشنبه پرچم گروه های جهادی و ده ها کوکتل بولوتوف پیدا کرده است. همچنین گزارش ها از تهران هم حاکی است از ممانعت نیروهای امنیتی با تجمع روزنامه‌نگاران ایرانی برای همدردی با کشته شدگان حوادث اخیر در فرانسه خبر میده. شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند که پلیس و نیروهای امنیتی روز پنجشنبه از حضور روزنامه‌نگاران در مقابل ساختمان پلم شده ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در تهران ممانعت کردند. پیشتر فراخوانی برای ابراز همدردی روزنامه‌نگاران ایرانی با کشته شدگان حوادث اخیر فرانسه منتشر شده بود. اما گزارشی در همین ارتباط بشنوید از نوشین سید حسینی که مروری کوتاه داشته نسبت به بازتاب این حادثه در رسانه‌های بین‌المللی. شنونده این گزارش خواهید بود و در ادامه باز هم خبرها رو خواهید شنید.
امروز پنجشنبه بیشتر روزنامه‌های کشورهای مختلف از دنیای عرب گرفته تا اروپا و آمریکا عکس و عنوان اصلی صفحه اول خود را به حادثه روز گذشته در فرانسه اختصاص دادند. شماری از روزنامه‌های فرانسوی زبان الجزایر از جمله لیبرته، لکسپرسیون و لوسوار دالجری تصاویر بزرگی مربوط به قتل روزنامه‌نگاران فرانسوی در پاریس را در صفحه اول خود چاپ کردند و همراه با آن قصد عام و وحشت در قلب پاریس و شوک ناشی از آن در فرانسه را از جمله عناوین خود انتخاب کردند. روزنامه‌های عمده فرانسه از جمله فیگارو ضمن انتشار تصویری از مظنونان نقاب‌پوش در خیابان عنوانش را قتل آزادی انتخاب کرده. روزنامه لیبراسیون هم در زمینه سیاه صفحه اول نوشته ما همه شارلی هستیم. اشاره ای به نام هفته‌نامه شارلی ابدو که طنز نویسان و کاریکاتوریست هایش روز گذشته قتل عام شدند. روزنامه‌های بریتانیایی از جمله گاردین، دیلی تلگراف و ایندیپندنت هم در صفحات اولشان همه به این واقعه پرداختند. گاردین با انتشار تصویری از تظاهرکنندگان در پاریس که پلاکارت‌هایی با مضمون من شارلی هستم در دست دارند، عنوان حمله به دموکراسی را برای توصیف کشتار دیروز در فرانسه انتخاب کرده است. گاردین این رویداد را اوج چالش میان مکتب آزادی خواهی و آزادی بیان در فرانسه از یک سو و اسلامگرایی افراطی روزافزون در این کشور از سوی دیگر دانسته و اضافه کرده که طنزنامه شارلی ابدو با سابقه انتشاری 44 ساله در صفحه اول این کشمکش قرار داشته است. روزنامه‌های آمریکایی از جمله واشنگتن پست، بوستون هرالد و نیویورک تایمز هم با تصاویر و تیترهای صفحه اولشان به کشته شدن 12 نفر در حادثه دیروز در پاریس پرداختند. روزنامه نیویورک تایمز با چاپ تصویری از 2 مرد نقاب‌پوش لحظاتی پیش از شلیک تیر خلاص به سوی پلیس مجروح تیتری با این عنوان دارد: حمله تروریست‌ها به روزنامه‌ای در پاریس 12 کشته بر جای گذاشت. در یادداشتی که شورای سردبیری روزنامه نیویورک تایمز در این باره نوشته، ضمن نگاهی کوتاه به سابقه هفته‌نامه شارلی ابدو در دست انداختن تمام ادیان و پیامبران از جمله محمد پیامبر اسلام و البته سیاستمداران از هر سنخ و قماشی، نوشته است که برخی معتقدند که شارلی ابدو خشم اسلام‌گرایان را به دفعات برانگیخته. نیویورک تایمز در پاسخ به این اظهار نظر قتل بیرحمانه را پاسخ این نشریه ندانسته و ادامه داده که برای جلوگیری از حملات تروریستی نباید اجازه داد که در یک ساختار دموکراتیک تروریست ها تعیین کننده معیارها باشند. این روزنامه در ادامه نوشته ضمن اینکه نباید از این وضعیت برای بیگانه ستیزی و در مزان اتهام قرار دادن مسلمانان بهره برد. در یادداشت شورای سردبیری نیویورک تایمز، حمله دیروز به هفته‌نامه طنز فرانسوی در حکم حمله به آزادی در سراسر جهان توصیف شده است.
گزارش نوشین سید حسینی رو شنیدید. در همین ارتباط هم تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده شده که می‌شنویم و بعد از اون خبرها رو پی می‌گیریم.
ای فرانسویان، غالباً از اتفاق ترور در کشورتان متاسفم و بدان ملیت تسلیت عرض می‌کنم. سوال این است: آیا هنگامی که تعدادی از ایرانیان بخصوص شخصیت‌ها را در فرانسه ترور کردند، به همین اندازه سر و صدا را انداختید و اظهار تأسف کردید و آن را محکوم کردید؟ چرا باید خون شما رنگین‌تر از آنها باشد و چرا همیشه مرگ برای همسایه خوب است؟
فقط می‌خواستم یادآوری کنم 27 سال پیش چطور دولت فرانسه بنیانگذار تروریست را تو کشورشون پناه داد، فرستاد ایران و باعث بانی این همه آشوب و ترور و خون و خونریزی شد.
ایران خطر داعش رو شاید 2 تا 3 سال پیش به دوستان غربی گوشزد کرده بود، ولی کو گوش شنوا. این رسیده کار اینها که امروز تو فرانسه آدم میکشن، فردا هم احتمال داره توی کشور دیگه آدم بکشن. آخه اینا باید تو عراق و سوریه جلوشون گرفته بشه. کشورهای منطقه بعضی هاشون اینا رو ساپورت میکردن. حالا ببین پشیمانی تو دیگه، پشیمانی هم سودی نداره. چرا دولت‌های غربی با این دولت‌های سوریه و عراق هماهنگ نمیشن اینا رو از بین ببرن برای همیشه؟
به نظر من سران حکومت فرانسه باید تمام تلاش خود را بکنند و این جنایتکاران حمله به دفتر روزنامه را دستگیر کنند و با آنان نه با قوانین فرانسه بلکه با قوانین اسلامی که کسی قتلی انجام میده باید قصاص بشه با اونها برخورد کنن. ممنون، خداحافظ.
خب بعد از شنیدن این تماس های تلفنی شما خبرها رو پی میگیریم که پنتاگون وزارت دفاع آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد با تخلیه 15 پایگاه نظامی ارتش این کشور در غرب اروپا کنترل آنها رو به کشورهای میزبانشون واگذار خواهد کرد. این پایگاه‌ها در کشورهای بریتانیا، آلمان، ایتالیا، پرتغال، بلژیک و هلند قرار دارند و گفته شده با واگذاری آنها سالیان نزدیک به 500 میلیون دلار در هزینه‌های ارتش آمریکا صرفه‌جویی خواهد شد. زمان واگذاری این پایگاه‌ها طی سال‌های آینده عنوان شده است. در همین حال پنتاگون گفته نیروهایش را در حوزه دریای بالتیک و لهستان تقویت خواهد کرد. رأی محکومیت 10 ساله امید کوکبی، فیزیکدان جوان زندانی، در دادگاه تجدید نظر بار دیگر تایید شد. سعید خلیلی، وکیل مدافع آقای کوکبی، به رادیو فردا گفت با وجود موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی پرونده، اما دادگاه تجدید نظر پس از رسیدگی مجدد حکم قبلی را تایید کرده است. پیشتر دیوان عالی کشور با تجدید نظر در پرونده امید کوکبی موافقت کرده و پرونده او را برای رسیدگی مجدد به دادگاه تجدید نظر استان تهران فرستاده بود. امید کوکبی دانشجوی فوق دکترای فیزیک اتمی در دانشگاه تگزاس آمریکا بهمن ماه سال 89 زمانی که قصد خروج از کشور را داشت بازداشت شد. او به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و کسب درآمد نامشروع به تحمل 10 سال زندان محکوم شده بود.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
گزارش این بخش رو پی می گیریم که سقوط بهای نفت در جهان کسری بودجه در ایران رو به دنبال داشته. محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، پیش بینی کرده که تا پایان امسال 31 هزار میلیارد تومان از درآمدهای بودجه سال 93 تحقق نخواهد یافت. آیا سقوط بهای نفت تنها عامل محقق نشدن این حجم از درآمدها در ایرانه؟ فهیمه خضر حیدری در گفتگو با فریدون خاوند اقتصاددان در پاریس همین پرسش رو دنبال کرده. فریدون خاوند:
فروریزی قیمت نفت که ابعاد سرسام‌آوری پیدا کرده عامل اصلی عدم تحقق بخشی از درآمدهای بودجه است. میانگین سبد نفتی 12 کشور عضو اوپک از هر بشکه 110 دلار در جولای 2014 سقوط کرده به 46 دلار که معادل یک فروریزی 58% است در فاصله 6 ماه، رویدادی که در تاریخ نفت کمتر اتفاق افتاده. قانون بودجه 1393 بر پایه نفت بشکه 100 دلار بسته شده که طی 6 ماه اول سال تامین شده، ولی در 6 ماه دوم بهای نفت سقوط کرد و 31000 میلیارد تومان عدم تحققی که آقای نوبخت روز گذشته از اون صحبت کرد عمدتاً به همین دلیل بوده، هرچند دلایل دیگه‌ای هم وجود داره برای این عدم تحقق، از جمله در زمینه مالیاتی و یا در مورد فروش شرکت‌های دولتی. البته عدم تحقق درآمد الزاماً به معنی کسری بودجه نیست، به شرط اینکه دولت بتونه به همین مقدار هزینه‌های جاری یا عمرانی خودش رو پایین بیاره. ولی با توجه به شرایط ایران میشه گفت که درآمدهای تحقق نیافته به احتمال زیاد تبدیل خواهد شد به کسری بودجه.
پس طرفی این کاهش جهانی بهای نفت میتونه ادامه داشته باشه؟ اگر ادامه پیدا بکنه فکر میکنید که از طرف دیگه کسری بودجه در ایران هم در سال آینده هم همچنان ادامه پیدا خواهد کرد؟
در لایه بودجه 1394 کل درآمد نفتی ایران 71 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بر پایه صدور هر بشکه نفت به مبلغ 72 دلار، 26 دلار بیشتر از قیمت فعلی نفت. حتی اگر قیمت این کالا از سطح فعلی که 46 دلار هست پایین‌تر هم نره، کسری قابل ملاحظه‌ای در انتظار بودجه دولت خواهد بود. البته احتمال زیادی وجود داره که مجلس قیمت پیشبینی شده برای نفت از طرف دولت رو پایین بیاره.
آقای خاوند، پرسش دیگه که وجود داره در این شرایط این است که حالا مستقل از کاهش جهانی بهای نفت که شاید دولت ها نتونن کار مشخصی در مورد اون بکنن، ایران چه کار میتونه بکنه، چه امسال چه سال آینده در مواجهه با بحث کسری بودجه؟
در هر صورت چاره ای نیست جز پیشبرد یک سیاست ریاضت کشانه. برای امسال که دیر شده، شاید بشه با متوقف کردن همه طرح‌های عمرانی یا برداشت از صندوق توسعه ملی و یا استقراض از بانک مرکزی کسری رو پر کرد. برای سال آینده چند راه وجود داره: صرفه‌جویی در هزینه ها، از جمله با حذف یارانه نقدی چندین میلیون نفر از یارانه بگیران که احتیاج ندارن به این مبلغ، و یا افزایش درآمدهای مالیاتی با گرفتن مالیات از نهادها و بنیادهایی که مالیات نمیپردازند، و یا سرعت بخشیدن به واگذاری شرکت‌های دولتی. قیمت دلار رو هم در بودجه میشه مقداری بالا برد و شاید هم یک فرصت تاریخی برای دولت روحانی پیش بیاد با حل نهایی معضل پرونده هسته‌ای، که در این صورت خیلی از مسائل حل خواهد شد دست کم به صورت موقتی.
سقوط بهای نفت در جهان، کسری بودجه در ایران رو به دنبال داشته. موضوع گفتگوی فهیمه خزله‌حیدری بود با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس.
خودکشی در ایران و آمار بالای آن در شهر مسجد سلیمان.
تا اونجا که من اطلاع دارم هنوز مطالعات جامعی در مورد خودکشی در ایران و عللش انجام نشده.
این اتفاق هم خیلی عجیبی است. ما داریم یک شرایطی رو تجربه میکنیم که افراد به دلیل امکاناتی که اتفاقا تصاحب میکنن زودتر با فقدانهاشون و ناتوانیهاشون اتفاقا آشنا میشن.
جامعه جمعه ها در مجله شامگاهی.
به لحظات پایان این بخش خبری میرسیم. اگر دیدگاه و نظری دارید، به ویژه درباره حمله تروریستی در فرانسه، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید: 2042-02-21-12-21-12. میتونید به اون شماره تلفنی که اعلام کردم زنگ بزنید، تماسای شما ضبط میشه 24 ساعته. ما در ساعت 20 در ساعت 21 به وقت ایران بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبرها.